این ویدیو داستان زندگی مشهورترین دانشمند هسته‌ای پاکستان است، عبدالقدیر خان، پدر بمب اتم پاکستان. دانشمندی که به فروش فناوری اتمی و تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم به ایران متهم است. صبح 31 ژانویه 2004 وقتی خبر دستگیری خان منتشر شد، مردم پاکستان شوک زده شدند. عبدالقدیر خان که برای چند دهه نمادی از غرور ملی این کشور محسوب می شد، به فروش و انتقال فناوری اتمی به دیگر کشورها متهم شده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی مشهورترین دانشمند اتمی کشورهای اسلامی را برایتان روایت می‌کنیم. مردی که بخشی از داستان پرونده هسته‌ای ایران نیز به نام او گره خورده است. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. عبدالقدیر خان در سال 1936 در شهر بوپال هند متولد شد و 11 سال بعد در سال 1947 پس از استقلال پاکستان به همراه خانوادهش به کراچی پاکستان رفت. دوران کودکی او همراه با منازعات شدید میان هندوها و مسلمانها سپری شد و او شاهد قتل عام‌های فجیعی از جانب هر دو طرف بود و بعدها چندین مرتبه در مصاحبه‌های خود از کشتار مسلمانها به دست هندوها در آن سالها با ناراحتی یاد کرده است. خان در سال 1960 از دانشگاه علوم کراچی در رشته متالورژی فارغ التحصیل شد و ادامه تحصیلات عالی خود را تا 10 سال بعد در خارج از کشور دنبال کرد. او ابتدا در آلمان و سپس در هلند به تحصیل پرداخت و در نهایت مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی متالورژی در سال 1972 از دانشگاهی در بلژیک گرفت. عبدالقدیر سپس به استخدام آزمایشگاه تحقیقات فیزیک دینامیک وابسته به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بریتانیایی، آلمانی و هلندی با نام اورنکو درآمد. این نهاد ایجاد شده بود تا با استفاده از سانتریفیوژهای فوق پیشرفته و با سرعت بسیار بالا روند غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهد. خان اجازه دسترسی محدودی به اسناد مجموعه داشت، اما به دلیل نبود نظارت کافی و همچنین کمک‌های همسر هلندی‌اش به اسناد مربوط به فناوری تولید سانتریفیوژ دسترسی کامل یافت. یکی از وظایف خان در این مجموعه ترجمه اسناد مربوط به سانتریفیوژهای پیشرفته از آلمانی به هلندی بود و این گونه بود که دانشمند پاکستانی دانش خود را در زمینه تولید سانتریفیوژها افزایش داد. شکست تحقیرآمیز پاکستان از هند در جنگ کوتاه سال 1971 و متعاقب آن جدا شدن شرق پاکستان از این کشور و تشکیل کشوری جدید به نام بنگلادش سخت عبدالقدیر را آزرده کرد. پس از آن که هند در مه 1974 دست به اولین آزمایش اتمی خود زد، مهندس جوانی که حالا دیگر دکتر عبدالقدیر خان نام گرفته بود، مهمترین تصمیم زندگی خود را گرفت. خان به زودی متوجه شد که سانتریفیوژهایی که اورنکو برای غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف غیر نظامی ساخته بود، به اندازه قدرتمند است که بتواند مواد اولیه مورد نیاز برای یک سلاح هسته‌ای را تولید کند. در سپتامبر 1974 خان در نامه‌ای به ذوالفقار علی بوتو که آن زمان نخست وزیر پاکستان بود، او را از توانایی‌های علمی خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم مطلع و به او پیشنهاد کرد پاکستان هم برای تولید بمب اتمی اقدام کند. ذوالفقار علی بوتو در دسامبر 1974 با خان دیدار کرد و از او خواست سریعا به کشور بازگردد و او را تشویق کرد هر آنچه در توان دارد به کار گیرد تا پاکستان نیز به بمب اتمی دست یابد. خان هم یک سال بعد طرح‌های مربوط به سانتریفیوژها را جمع‌آوری کرد و فهرستی از تأمین کنندگان عمدتاً اروپایی را تهیه کرد که میشد از آنها اقلام مورد نیاز را خرید. او در 15 دسامبر 1975 هلند را به مقصد پاکستان ترک کرد. در این سفر علاوه بر همسر و دو دخترش، او نسخه هایی از طرح‌های هسته‌ای را نیز با خود به پاکستان برد. بوتو از برگشت عبدالقادر خان به کشورش استقبال بی‌نظیری نموده و او را مسئول برنامه‌های اتمی پاکستان کرد. و این گونه بود که آزمایشگاه تحقیقات مهندسی پاکستان در سال 1976 در شهر راولپندی در ایالت پنجاب تأسیس شد. این مرکز هسته‌ای اکنون آزمایشگاه تحقیقات عبدالقادر خان نام دارد. خان در آزمایشگاه خود نمونه از سانتریفیوژها را بر اساس طرح‌های آلمانی ساخت و مواد اولیه مورد نیاز را نیز از طریق تأمین کنندگان اروپایی که عمدتاً شرکت‌های سوئیسی و هلندی، انگلیسی و آلمانی بودند به دست آورد. پس از 2 سال تلاش، خان توانست در غنی‌سازی اورانیوم موفقیت چشمگیری به دست آورد. در همان سالها نیروگاه اتمی کاهوتا نزدیک اسلام‌آباد پایتخت پاکستان تأسیس شد که بعدها پاکستان بزرگترین بمب اتمی خود را نیز در آنجا ساخت. در آن سالها سرویس های جاسوسی غرب کم و بیش فعالیت های اتمی پاکستان را زیر نظر داشتند و آمریکا برای توقف این برنامه پاکستان را تحت فشار قرار داده بود. اما با اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی در سال 1979، آمریکا تمرکز خود را در منطقه روی مقابله با نفوذ شوروی قرار داده بود. بجرنسکی، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر، یک متعصب ضد کمونیست بود و مأموریتی بالاتر از ضربه زدن برای شوروی برای خود قائل نبود. او با سفر به پاکستان علناً حمایت خود را از مجاهدین افغان اعلام و کمک‌های نظامی برای مبارزه با شوروی را در اختیارشان قرار داد. از همین دوره بود که مجاهدین عربی که با کمک آمریکا از کشورهای مختلف برای مبارزه با شوروی به پاکستان و افغانستان می آمدند، یک دیگر را یافته و بعدها گروه القاعده را بنیانگذاری کردند. در دولت رونالد ریگان هم همین استراتژی با شدت دنبال شد و پاکستان به متحد اول آمریکا در منطقه برای مبارزه با شوروی تبدیل شد و همین مسئله سبب شد آمریکا چشم خود را به روی برنامه اتمی پاکستان ببندد. طبق گزارش سازمان‌های اطلاعاتی غرب، عبدالقادر خان دست به معامله با کره شمالی زد تا در ازای انتقال فناوری غنی‌سازی به موشک‌های مورد نیاز برای حمل تسلیحات اتمی پاکستان دست یابد. خان 13 بار از کره شمالی دیدن کرده بود و همین مسئله کافی بود تا بتوان او را به انتقال فناوری غنی‌سازی به این کشور متهم کرد. در نهایت آزمایشگاه خان با کمک کره شمالی موشک‌های بالستیک موسوم به قوری را ساخت و کره شمالی هم با کمک خان توانست در سال 2006 اولین بمب اتمی خود را آزمایش کند. در همان زمان او با چین نیز وارد مذاکره شده و چینی‌ها که در آن زمان پاکستان را متحد خود در برابر هند و شوروی می‌دیدند، طرح کلاهک‌های هسته‌ای را در اختیار او قرار دادند. در نهایت پاکستان در سال 1998 5 بمب اتمی زیرزمینی را آزمایش کرد و نام خود را به عنوان نخستین کشور هسته‌ای مسلمان ثبت کرد و لقب پدر بمب اتمی پاکستان نیز به عبدالقادر خان اعطا شد. این رویداد مصادف بود با مناقشات شدید میان پاکستان و هندوستان بر سر کشمیر و همین مسئله سبب شد خان به قهرمان و اسطوره ملی پاکستان تبدیل شود. تصاویر عبدالقادر خان حالا بر در و دیوارهای منازل و روی خودروهای مردم نقش بسته بود. او دوبار به عالی‌ترین مقام افتخاری غیر نظامی پاکستان موسوم به هلال امتیاز نائل آمد. خان که در کتابهای درسی از او تجلیل می شد، احتمالاً حالا مشهورترین فرد در پاکستان بود. با هسته‌ای شدن پاکستان، عبدالقادر خان قهرمان ملی این کشور شده بود، اما منتقدان او در غرب خان را بزرگترین اشاعه دهنده تسلیحات اتمی در طول تاریخ می‌دانند. شبتای شاوید، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، مدعی بود عبدالقادر خان در هسته‌ای شدن ایران بزرگترین نقش را داشته و گفته بود یکی از بزرگترین پشیمانی‌های من این است که چرا موساد در دوران من عبدالقادر خان را نکشته. عنوان بازار سیاه اتمی خان را اولین بار سازمان‌های اطلاعاتی غربی عنوان کردند. پس از آن دولت پاکستان تحت فشار سنگینی به ویژه از جانب سازمان ملل قرار گرفت. در سال 2008 آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد شبکه خان اطلاعات و طرح‌های هسته‌ای را به ایران، لیبی و کره شمالی قاچاق کرده و در 12 کشور جهان فعال بوده. به گفته منابع اطلاعاتی غرب، خان به همان اندازه که در هسته‌ای کردن پاکستان و تولید بمب اتمی برای این کشور نقش داشته، برای چندین دهه در بازار سیاه این فناوری هم فعال بوده. این منابع مدعیان عبدالقادر خان که دیگر نیاز پاکستان به اورانیوم برای تولید بمب را برآورده کرده بود، به تدریج در اواسط دهه 1980 شرکت‌هایی را از جمله در مالزی تأسیس کرد که از طریق آنها به صورت مخفیانه سانتریفیوژ قطعات تر و تخصص علمی مورد نیاز را در شبکه‌ای گسترده از بازار سیاه معامله می‌کرد. منابع غربی ادعا می‌کنند ایران، کره شمالی و لیبی از جمله مشتریان اصلی خان بودند. در مرداد 1381 سازمان مجاهدین خلق در یک کنفرانس مطبوعاتی اقدام به انتشار گزارشی در مورد وجود تأسیسات هسته‌ای در نطنز و تأسیسات آب سنگین در عراق کرد. 6 ماه بعد محمد البرادعی و بازرسان آژانس به ایران رفتند.
He said that we have developed this all by ourselves. We have used certainly all public information which was available. The project has lasted, had lasted 5 years and basically used internet, etc. And that's what you see, and this is a genuine Iranian centrifuge.
I also went into the workshops. Now in the workshops they had a model of a centrifuge which they said was an indigenous design of centrifuge. However, when I walked into the room, I recognized it within 10 seconds as the Dutch design of centrifuge that I had known in the 1970s. It was based upon the technology acquired by A.Q. Khan from when he was in the Netherlands.
در بازرسی‌ها از دیگر تأسیسات اورانیوم غنی شده نیز کشف شد و در نهایت مسئولان ایرانی اعلام کردند سانتریفیوژها ساخت کشور خارجی بوده و منشأ اورانیوم کشف شده هم از همان کشور است. مسئولان برنامه اتمی ایران اعلام کردند بیش از 16 سال با شبکه عبدالقادر خان در ارتباط بودند و اولین دیدار آنها نیز در دبی انجام شده. به باور بعضی دوستان نزدیکش، عبدالقادر خان پس از دستیابی به بمب اتمی بسیار مذهبی تر شده بود. یک منبع لیبیایی که با معاملات خان با دولت لیبی مرتبط بود میگوید خان ادعا میکرد که فناوری هسته‌ای را برای تقویت جایگاه کشورهای مسلمان میفروشد. همین منبع از خان نقل قول میکند که گفته بوده ما مسلمانان باید قوی و برابر با هر کشور دیگری باشیم. بنابراین من میخواهم به کشورهای مسلمان کمک کنم تا قوی تر شوند. البته منافع مادی هم نقش بسیار پررنگی در این میان بازی میکرد. او شرکت‌ها و دفاتری در کشورهای مختلف تأسیس کرده و فروشگاهی از زنجیره کامل هسته‌ای را برای کسب درآمد پایه‌گذاری کرده بود. خان با استفاده از افراد مختلفی در اروپا، آسیا و آفریقا شبکه‌ای از کارخانه‌ها و فروشندگان را گرد هم آورده بود که سرتاسر جهان را پوشش می‌داد. کار به جایی رسیده بود که حتی یک بروشور تبلیغاتی هم برای تبلیغ کالاهای شبکه در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت. خان مقر اصلی فعالیت‌های خود را شهر دبی قرار داده بود. عبدالقادر از سال 1999 تا سال 2002 بیش از 40 مرتبه به دبی سفر کرده بود و یک پنتوس مجلل در یکی از گرانترین مناطق این شهر در اختیار او بود. مجله تایم برآورد کرده در آن زمان خان بیش از 400 میلیون دلار از همین را به دست آورده بود. وزیر انرژی پاکستان در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید نمایندگان دولت ایران در ملاقاتی که در اسلام آباد در سال 1991 با فرمانده ارتش پاکستان داشتند، حاضر به پرداخت حدود 8 میلیارد دلار برای به دست آوردن فناوری در اختیار عبدالقادر بودند. هرچند این معامله در آن مقطع زمانی صورت نپذیرفت، ولی بازرسان سازمان انرژی اتمی ادعا می‌کنند که 3 سال بعد خان در سفری به ایران همکاری خود را با تهران شروع کرد. بازرسان آژانس به مجله تایم گفتند تهران حداقل 13 جلسه با نمایندگان شبکه خان را از سال 1994 تا 99 به طور خصوصی تایید کرده. یکی از کارمندان نزدیک عبدالقادر در گفتگو با تایم ادعا کرده در یکی از ملاقات‌ها با هیئت ایرانی در آپارتمانی در دبی آنها 6 میلیون دلار به صورت نقد و داخل دو چمدان به عبدالقادر دادند و طرح ساخت سانتریفیوژهای P1 را به دست آوردند. برخی منابع ادعا کردند تأسیسات UCF اصفهان نیز بر اساس مدلی که عبدالقادر خان به ایران فروخته بود ساخته شد. در سالهای بعد با بومی شدن دانش هسته‌ای در ایران، محققان ایرانی نسل‌های بعدی سانتریفیوژ را خود در ایران ساخته و تکمیل کردند. سرهنگ معمر غزافی، رهبر لیبی، از سال 1980 در فکر تولید سلاح اتمی بود. غزافی ابتدا برای این هدف به دنبال شرکت‌های آلمانی رفت و وقتی به در بسته خورد، عبدالقادر خان را بهترین گزینه برای تکمیل برنامه اتمی خود یافت. غزافی در سال 1997 برای خرید سانتریفیوژهای P1 و P2 قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار با خان بست. برای تکمیل این سفارش، عبدالقادر خان به تأمین کنندگان قدیمی در اروپای غربی و آفریقای جنوبی رو آورد. شبکه خان از کوره سازانی در ایتالیا، تراشکاران اسپانیایی و واسطه های سوئیسی برای طراحی و ارسال قطعات به مالزی بهره می گرفت. نزدیکترین همکار عبدالقادر خان جوانی بود با نام سید ابو طاهر، شهروند سریلانکا. عبدالقادر خان برای نزدیکترین دستیارش زندگی مجللی در شهر دبی فراهم کرده بود. ابو طاهر 40 ساله که از اعتماد خاص عبدالقادر بهره‌مند بود، با کمک همسر مالزیایی خود نقش هماهنگ کننده شبکه خان را در دبی و مالزی بر عهده گرفت و حدود 100 میلیون دلار از قبال همکاری با خان به دست آورده بود. او از طریق شرکتی که در مالزی تأسیس کرده بود قطعات سانتریفیوژ را از کشورهای اروپایی می خرید و در آنجا مونتاژ و تحت عنوان ماشینالات مستعمل به کشورهای خریدار از جمله لیبی می فرستاد. CIA مدعی است از اواخر دهه 90 برنامه های عبدالقادر را زیر نظر گرفته بوده. جورج تنت، رئیس سابق CIA، میگوید از زمانی که ما در مورد عبدالقادر خان مشکوک شدیم، در منزلش و در دفتر کارش شنود داشتیم و از هر حرکتش آگاه بودیم. البته یک منبع لیبیایی به تایم گفته دولت لیبی معتقد بوده مهمترین عاملی که سبب به دام افتادن عبدالقادر خان شده، همان دستیار نزدیک او ابو طاهر بوده. به گفته این منبع، آمریکایی‌ها در معامله با ابو طاهر قول داده بودند در ازای کمک او به کشف شبکه از مجازاتش چشم پوشی کنند. همزمان با اعتراف دولت لیبی به داشتن برنامه مخفیانه اتمی در اواخر سال 2003، افسران CIA نواری از یک جلسه خصوصی در کازابلانکا در سال 1997 پخش کردند که در آن جلسه تنها خان، ابو طاهر و دو نماینده دولت لیبی حضور داشتند. این منبع معتقد است که ابو طاهر در آن جلسه میکروفون به همراه داشته و محتوای جلسه را برای CIA ضبط کرده است. در 4 اکتبر 2003 گارد ساحلی ایتالیا کشتی باربری بزرگی که با پرچم آلمان در حال حرکت بود را توقیف کرد. این کشتی در حال حرکت به سمت لیبی بود. عملیات شناسایی کشتی مشترکاً توسط سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و بریتانیا صورت گرفت و 5 کانتینر حاوی تجهیزات و وسایل مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در کشتی کشف شد. 2 روز پس از توقیف کشتی، ریچارد آرمیتاج، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به اسلام آباد رفت و در دیدار با مشرف از او خواست هرچه سریع‌تر شبکه عبدالقادر خان را متلاشی کند. پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، بعدها گفت اگر یک بار در عمرم عرق سرد کرده باشم، همان زمان بوده. آمریکایی‌ها قهرمان ملی پاکستان را نشانه گرفته بودند. در این حال خان مشاور عالی مشرف نیز به شمار می‌رفت. مشرف در موقعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته بود. عبدالقادر خان به عنوان قهرمان ملی و حامی مسلمانان از شهرت و محبوبیت بی‌نظیری در پاکستان برخوردار بود و مشرف باید بسیار محتاطانه عمل می‌کرد. هر حرکتی می‌توانست برای شخص او و رژیمش بسیار خطرناک تمام شود، چون ممکن بود پای بسیاری از ژنرال‌های ارتش و رؤسای سرویس‌های امنیتی پاکستان به عنوان همدست‌های عبدالقادر خان به این مسئله باز شود.
In my interviews with the consul government officials. I was confronted with the evidence.
4 ماه بعد در فوریه 2004 عبدالقادر خان برای آخرین بار بر صفحه تلویزیون ملی پاکستان ظاهر شد و به برنامه‌های مخفیش اعتراف و عذرخواهی کرد. 2 روز بعد پرویز مشرف با وجود خشم فراوان آمریکا خان را عفو کرد. از آن روز به بعد عبدالقادر خان به حاشیه رفت و دیگر خبری از او در رسانه‌ها منتشر نشد. جورج بوش چندین بار از همتای پاکستانیش خواسته بود تا خان را تحویل آمریکا دهد، اما هر بار مشرف تضمین می‌داد که حداکثر محدودیت ممکن را برای خان اعمال کند و اگر آمریکایی‌ها تقاضای اطلاعات بیشتری دارند، تنها می‌توانند از طریق نیروهای پاکستان آن را به دست آورند. خان با وجود تلاش اولیه برای مبرر کردن ارتش و دولت پاکستان از دخالت در انتقال فناوری هسته‌ای به ایران، بعدها در روزنامه تایمز لندن نامه منتشر کرد و گفت این انتقال با دستور مستقیم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان صورت گرفته، همان بانوی پاکستانی با مادری اصفهانی. به نوشته تایمز به دستور بی‌نظیر بوتو، جنرال امتیاز وزیر دفاع وقت پاکستان از عبدالقادر خان خواسته بود تا اطلاعات هسته‌ای مورد نیاز ایران را به تهران ارائه کند و به این ترتیب مشخصات و نشانی افرادی که قرار بود این کار را بکنند به ایرانیان داده شد. اما پس از 4 سال عبدالقادر خان تمام این ادعاها را تکذیب کرد. روزنامه گاردین به نقل از خان نوشت اعترافات چند سال پیش او درباره فروش اسرار هسته‌ای به برخی کشورها از جمله ایران و کره شمالی با اجبار صورت گرفته بود. او مدعی شد از او در برابر ژنرال‌های ارتش که در معاملات هسته‌ای دست داشتند سوء استفاده شده است. عبدالقادر خان گفت فناوری هسته‌ای که به ایران و کره شمالی ارائه شده در بازارهای غرب به راحتی قابل دسترسی بوده. محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی شبکه عبدالقادر خان را سوپرمارکت هسته‌ای نامیده بود که هر کس پول کافی داشته باشد میتواند از آن خرید کند. در فوریه 2009 دادگاهی در پاکستان به پایان حصر خانگی عبدالقادر خان رأی داد، ولی خان از آن زمان تا هنگام مرگ برای تردد در کشور آزادی کامل نداشت و همواره فقط تحت کنترل نیروهای امنیتی میتوانست تردد کند. او در پاکستان و دبی صاحب 10 ملک بود و همچنین در هتلی که به نام همسرش نامگذاری شده بود سرمایه گذاری کرده بود. خان بیش از 30 میلیون دلار هم به مؤسسات خیریه و مذهبی پاکستان کمک کرده. عبدالقادر خان در نهایت در سال 2021 بر اثر کرونا درگذشت. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت پاکستان یک نماد ملی را از دست داده و مردم به دلیل دستاوردهای او برای تبدیل پاکستان به یک قدرت اتمی به او عشق می‌ورزند. این هم داستان زندگی عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان.